بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرماندهی 12,000 نیروی آمریکایی و منطقه عملیاتی آنان در شرق افغانستان به پیمان ناتو سپرده می شود. نیروهای اسرائیلی به طور کامل از جنوب لبنان خارج شدند. و هندوستان اعلام کرد مدارکی را که ثابت می کند سرویس جاسوسی پاکستان در انفجار مومبای بمبئی دخالت داشته است به دولت پاکستان ارائه خواهد کرد. ساعت 14 با سلام، مشروع اخبار را به آگاهی می رسانم. یک سخنگوی پیمان ناتو امروز گفت طی چند روز آینده فرماندهی 12,000 نیروی آمریکایی و منطقه عملیاتی آنان در شرق افغانستان به این پیمان سپرده خواهد شد. با این اقدام کار انتقال مسئولیت‌های نظامی در افغانستان از ائتلاف تحت رهبری آمریکا به پیمان ناتو که ژنرال بریتانیایی دیوید ریچاردز رهبری آن را بر عهده دارد به اتمام خواهد رسید. در پی خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، دولت اسرائیل امروز گفت از این پس دولت لبنان که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود مسئول تامین امنیت این منطقه است. آخرین واحدهای ارتش اسرائیل بامداد امروز از جنوب لبنان خارج شدند و بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این کشور به طور کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا کرده است. قرار است ارتش لبنان به همراه یک نیروی 15,000 نفری در جنوب لبنان مستقر شوند. هند امروز اعلام کرد مدارکی را که ثابت می‌کند سرویس جاسوسی پاکستان در انفجار مومبای بمبئی دخالت داشته است به دولت پاکستان ارائه خواهد کرد. انفجار در جریان بمب‌گذاری مرگباری که در تاریخ 20 تیر ماه در یک قطار به وقوع پیوست 186 نفر کشته و بیش از 800 نفر مجروح شدند. شی شانکار منون وزیر امور خارجه هندوستان گفت اسلام آباد باید اقدامی در این مورد انجام دهد. با این حال پاکستان اتهامات هند را رد کرده است. سخنگویان ناتو اعلام کردند که به لحاظ نظامی ناتو آماده است تا در روزهای آینده ماموریت خود را در شرق افغانستان نیز آغاز کند. با آغاز فعالیت در شرق افغانستان طرح گسترش ناتو به سراسر این کشور عملی می شود. علی جویباری خبرنگار رادیو فردا در افغانستان و اطلاعات بیشتر در این باره.
پس از آن که وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی دو روز پیش گسترش ناتو به سراسر افغانستان را تصویب کردند، سخنگویان ناتو در کابل امروز گفتند که از لحاظ نظامی آمادگی ها برای حضور ناتو در شرق افغانستان نیز کامل شده است. لوکنتیک سخنگوی ناتو در کابل گفت که در روزهای آینده پیمان آتلانتیک شمالی فرماندهی نیروهای خارجی در شرق افغانستان را نیز بر عهده خواهد گرفت.
به لحاظ نظامی حالا نیروهای ISAF که زیر رهبری ناتو هستند آمادند تا در شرق افغانستان نیز ماموریت خود را آغاز کنند. با گسترش این نیروها به شرق افغانستان، ناتو به سراسر این کشور توسعه می‌یابد.
با حضور ناتو در استان‌های شرقی افغانستان، 12,000 سرباز آمریکایی که پیش از این در چارچوب نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم در افغانستان فعالیت می‌کردند، زیر فرماندهی ناتو در می‌آیند. با این حال به گفته آقای کنتیک 8,000 سرباز دیگر آمریکایی همچنان به عنوان نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان حضور خواهند داشت. اولین مرحله حضور نیروهای ناتو به صورت تیم‌های بازسازی استانی در شمال و مناطق مرکزی افغانستان که بیشتر آرام بودند آغاز شد. پس از آن حدود 2 ماه پیش این نیروها در استان‌های جنوبی افغانستان نیز استقرار یافتند و فرماندهی کل نیروهای خارجی ضد تروریسم در جنوب به ناتو منتقل شد. با انتقال فرماندهی ناتو پیکارجویان طالبان به حملات گسترده دست دادند که اکثر کارشناسان افغان این مرحله را ضربه شست برای ناتو می‌نامند. با این حال سخنگوی ناتو امروز گفت که اگرچه در 2 ماه گذشته در جنوب افغانستان با حملات شدید پیکارجویان مواجه بودند، اما حرکت این پیمان موفقیت آمیز بوده است. در حال حاضر حدود 40,000 سرباز خارجی در افغانستان حضور دارند و مسئولیت این سربازان فراهم آوری امنیت، مبارزه با تروریستان و شورشیان مخالف دولت افغانستان و نیز محو مواد مخدر در این کشور می باشد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ارتش اسرائیل سحرگاه امروز آخرین نیروهای خود را از جنوب لبنان بیرون برد و بدین ترتیب بند دیگری از قطعنامه 1701 شورای امنیت که به نبرد اسرائیل و گروه حزب الله لبنان پایان داد به مرحله اجرا درآمد. با وجود این ارتش اسرائیل میگوید به پروازهای گشتی بر فراز لبنان ادامه خواهد داد و ناوچه‌های اسرائیل نیز در صورت ضرورت در آب‌های ساحلی لبنان به گشت زنی می‌پردازند. ساکنان خط شمال اسرائیل نیز میگویند از رویدادهای آتی نگرانند و احتمال می‌دهند که باز هدف حملات بیشتر حزب الله قرار گیرند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل میشنویم.
برنامه ریزی فرماندهان ارتش اسرائیل برای عقب نشینی سربازان آخرین تیپ های باقی مانده در جنوب لبنان آن بود که تا لحظه حلول یوم کیپور در اسرائیل هیچ یک از سربازان اسرائیلی در خاک لبنان باقی نمانده باشد. یوم کیپور روزه بزرگ یهودیان است که از بعد از ظهر امروز آغاز می شود. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد بامداد امروز قریب به اتفاق سربازان اسرائیلی که در نبرد اخیر به لبنان اعزام شده بودند به اسرائیل بازگشتند. این سخنگو گفت نیروهای فراملیتی زیر فرمان سازمان ملل متحد و نیز ارتش مرکزی لبنان به صورت رضایت بخشی در جنوب لبنان مستقر شدند. اسرائیل اعلام کرد دولت لبنان را مسئول حفظ امنیت و آرامش در مرز آن کشور با اسرائیل می داند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت این کشور به هدف تسلط درازمدت بر بخشی از لبنان به این کشور نیرو اعزام نکرده بود، بلکه استقرار نیروها ناشی از ضرورت جنگ اخیر بود. شعله نبردی که تابستان امسال با حمله چریک‌های حزب‌الله به یک مقر نظامیان اسرائیلی در خاک اسرائیل و ربودن دو سرباز و کشتن 8 سرباز دیگر آغاز شد و 33 روز طول کشید، یک ماه و نیم پیش با پذیرش قطعنامه 1701 شورای امنیت از سوی طرفین رو به خاموشی نهاد. ارتش اسرائیل اعلام کرد علی‌رغم مخالفت شدید دولت لبنان همچنان هواپیماها و ناوچه‌های خود را به ماموریت‌های گشت‌زنی در لبنان خواهد فرستاد تا هر گونه نقل و انتقال احتمالی سازوبرگ نظامی را که مقصد آن گروه حزب‌الله باشد زیر نظر بگیرد. با توجه به حضور بیشتر نیروهای حزب الله در آن سوی مرز، اکثر اسرائیلی‌های ساکن شهرهای خط مرزی شمال امروز در مصاحبه‌هایی با رسانه‌های اسرائیلی از احتمال در گرفتن دوباره شعله نبردها ابراز نگرانی می‌کردند. چریک‌های حزب الله هر چند خل اصطلاح نشدند، اما از حمل آشکار هر گونه جنگ افزار در جنوب لبنان منع گردیدند. خانواده‌های دو سرباز اسرائیلی اسیر در دست حزب الله، الداد رگو و اهود گولدوسر گفتند در مورد خروج آخرین سربازان اسرائیلی از جنوب لبنان در حالی که فرزند آنها هنوز در اسارت است، با احساسات متناقضی روبرو هستند. از یک سو از نبود ارتش اسرائیل در لبنان خوشحالند، ولی از اینکه هنوز یکی از هدف‌های اصلی آن جنگ یعنی بازگرداندن این دو سرباز تأمین نشده غمگین هستند. بامداد امروز پس از بستن دروازه‌های میان اسرائیل و لبنان و بیرون آمدن آخرین سربازان اسرائیلی، سیاستمداران اسرائیلی گفتند اکنون سپاه صلح سازمان ملل باید کارایی خود را ثابت کند.
گزارش میترا فرهمند را شنیدیم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید در صورتی که وی و یا یکی دیگر از کادر رهبری حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، به مقام ریاست جمهوری انتخاب شوند، ترکیه به ایران تبدیل نخواهد شد و مدل جمهوری لایک پابرجا خواهد بود. امروز پارلمان ترکیه تشکیل جلسه داده و قرار است احمد نژاد سزر رئیس جمهور این کشور آخرین نطق خود در پارلمان پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اش را ایراد کند. این در حالی است که نخست وزیر ترکیه اکنون گرم دیدار از آمریکاست. علی جوانمردی گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز 7 ماه به دوران ریاست جمهوری احمد نژاد سزر باقی مانده، تب و تاب انتخاب رئیس جمهور بیش از هر دوره‌ای ترکیه را در بر گرفته است. ملی‌گرایان به ویژه ارتش و شخص رئیس جمهور فعلی بارها هشدار داده‌اند مهمترین خطری که جمهوری لایک ترکیه را تهدید می‌کند گسترش بنیادگرایی اسلامی و فتح خزنده و یکی پس از دیگری ارکان قدرت توسط اسلام‌گرایان است. از ساعت 10 صبح امروز یک شنبه پارلمان ترکیه تشکیل جلسه داده و قرار است احمد نژاد سزر آخرین سخنرانی خود را به عنوان رئیس جمهور در پارلمان تقدیم نماید. بروز این نگرانی‌ها به این دلیل است که حزب اسلامگرای حاکم، حزب عدالت و توسعه، با در دست داشتن 355 کرسی از 550 کرسی پارلمان می‌تواند رئیس جمهور مورد نظر را انتخاب کند. هرچند حزب حاکم با اکثریت پارلمانی خود در ظاهر برای تصاحب پست ریاست جمهوری مانع قانونی پیش روی ندارد، اما ملی‌گرایان تهدید کردند اجازه نخواهند داد با دستیابی اسلام‌گرایان و به ویژه رجب طیب اردوغان به مقام ریاست جمهوری ترکیه به ایران تبدیل شود. آقای اردوغان که برای دیدار با مقامات بلندپایی آمریکایی به نیویورک رفته، عصر دیروز در دیدار با نمایندگان جامعه ترک در آمریکا با این سوال روبرو شد: آیا اگر مقام ریاست جمهوری را در دست بگیرید، ترکیه به ایران تبدیل خواهد شد؟ به گزارش خبرگزاری آناتولی، نخست وزیر ترکیه این ادعاها را بی‌پایه و اساس و سفسطه بافی توصیف کرد و گفت گروه‌هایی که این اتهامات را عنوان می‌کنند قصد خودنمایی و مخدوش کردن اصحان را دارند. رجب طیب اردوغان ضمن توصیف آزادی و اقداماتی که در دوران ریاست شهرداری استانبول و نخست وزیری انجام داده خاطر نشان کرد: ما جسارت الگوبرداری از هیچ مدل حکومتی را نداریم، زیرا ترکیه خود مدل حکومتی خود را بنا نهاده است. مطبوعات ترکیه در شماره‌های امروز خود جمله ترکیه ایران نخواهد شد را به عنوان سخنان اردوغان با تیتر درشت در صفحات اول منتشر کردند. روزنامه صباح می نویسد نجدت چامله که عضو فدراسیون دوستی ترک و آمریکاست از اردوغان سوال کرد آیا واقعیت دارد اگر شما رئیس جمهور شوید ترکیه همانند ایران خواهد شد و یک روز صبح با صدای تانک ها از خواب بیدار می شویم؟ آقای اردوغان در پاسخ گفت مدل استفاده از تانک به سر رسیده و ترکیه اینک با اروپا در حال مذاکره است و در کشوری که آتاتورک آن را برای تمدنی مؤثر در جهان بنا نهاده، دوشادوش هم و دست در دست یکدیگر آن را به مرحله‌ای که آتاتورک تعریف کرده خواهیم رساند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و ما نوبت می‌رسد به تازه‌ترین خبرهای ورزشی، بشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. کنسولگری مجارستان در تهران از صدور ویزا برای اعضای تیم ملی شنای ایران خودداری کرد. به گزارش ایرنا، تیم ملی شنای ایران قرار بود جهت شرکت در اردوی تدارکاتی بازی‌های آسیایی قطر عاصم مجارستان شود تا در آنجا زیر نظر مربیان تمرینات و آمادگی خود را در فاصله 61 روز به بازی‌های آسیایی انجام دهد، ولی با عدم صدور روادی از سوی سفارت مجارستان در تهران این سفر به حالت تعلیق در آمده است. هیچ گونه توضیحی در مورد علت عدم صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی داده نشده است. چند ماه پیش نیز سفارت مجارستان از صدور ویزا برای تیم واترپولوی ایران خودداری کرده بود. شب گذشته در آلمان از تیم‌های دو لژیونر ایرانی در هفته ششم بوندسلیگا یکی شکست خورد و یکی متوقف شد. بایر مونیخ قهرمان فصل پیش باشگاه‌های آلمان در زمین تیم ته جدولی وولفسبورگ با 1 گل شکست خورد و به رده چهارم جدول سقوط کرد. علی کریمی ملی‌پوش ایرانی بایر مونیخ از دقیقه 46 به میدان آمد. وولفسبورگ با این پیروزی تا رده 14 جدول بالا آمد. تیم هامبورگ هم در فرانکفورت با تیم اینتراخت 2-2 مساوی کرد در غیاب مهدی مهدوی‌کیا که از شرکت در 3 مسابقه از سوی کمیته انضباطی بوندسلیگا محروم است. این پنجمین مساوی تیم بدون پیروزی هامبورگ در 6 مسابقه فصل جاری فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان به شمار می‌آید. در انگلیس حادثه مهم هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور توقف چلسی قهرمان فصل پیش و پیشاهنگ فعلی مسابقات بود در خانه در برابر تیم استون ویلا 1-1 مساوی. استون ویلا اینک ششم است و چلسی همچنان پیشاهنگ. آرسنال در زمین تیم ته جدولی چارلتون 2-1 پیروز شد و به رده هفتم رفت. بولتون تیم دوم جدول هم در زمین خود با 2 گل که به لیورپول زد این تیم را بدرقه کرد. آندرانی تیموریان در بولتون غایب بود. امشب منچستر یونایتد تیم سوم جدول رده‌بندی باشگاه‌های انگلیس در اولد ترافورد میزبان نیوکاسل است. در ایتالیا از مسابقات فوتبال دسته 1 یا سری آ دیشب 2 مسابقه برگزار شد که طی آن رگینا که از آخر دوم است با تیم آتالانتا تیم 8 جدول 1-1 مساوی کرد. لاتزیو تیم رده 18 جدول در زمین تورینو 4 گل زد و 4-0 پیروز شد. تورینو 15 است. امشب لیورنو تیم رحمان رضایی میزبان تیم سابقش مسیناست و انتر میلان پیشاهنگ در زمین کالیاری خواهد بود. دیشب تنها مسابقه برگزار شده در لالیگای اسپانیا پیکار بارسلون قهرمان کشور بود در زمین اتلتیکو بیلباو که بارسلون 3-1 پیروز شد، البته بر تیم 10 نفره حریف. اتلتیکو بیلباو از دقیقه 19 یک بازیکن اخراجی داشت. امشب اوساسونا تیم جواد نکونام در زمین اسپانیول خواهد بود و 2 تیم پایتخت نشین رئال مادرید و اتلتیکو مادرید هم با یکدیگر پیکار دارند.
تازه ترین خبرهای ورزشی را شنیدیم از حبیب روشنزاده. خلاصه مهمترین خبرها را 15